سلام، 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته حکومت هفته آینده دو گام مهم در راستای صلح در کشور برمی‌دارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه مرور خواهیم کرد. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سرخط چند خبر. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواهان کاهش خشونت ها شده. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون میگوید جنای منطقه شبکه القاعده در افغانستان رابطه خود با طالبان را نگه داشته است. و مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه ای را تصویب کرد که در آن خواستار وضع تحریم ها بر گروه هایی شده که استقلال هنگ کنگ را تضعیف می کنند. تفصیل خبرها. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواسته تا خشونت ها را قبل از آغاز مذاکرات بین افغان ها کاهش دهند. یونما امروز با نشر خبرنامه ای گفت که کاهش خشونت باعث محافظت غیر نظامیان می شود و زمینه بهتر را برای مذاکرات صلح که به گفته این سازمان در ماه جاری آغاز می شود فراهم خواهد کرد. در این خبرنامه به نقل از دبرا لندز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته شده که تصامیم جسورانه و کارهای بزرگ برای برقراری صلح در افغانستان انجام شده است. او گفته برای اینکه گام‌های عملی در جهت صلح برداشته شود طرف‌های درگیر جنگ باید به گونه فوری خشونت‌ها را کاهش دهند. یونما همچنان گفته که حوادث اخیر خشونت‌آمیز در افغانستان به ویژه کشته شدن فعالان جامعه مدنی نگرانی‌های را به بار آورده. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفته جنای منطقه‌ای شبکه القاعده در افغانستان رابطه خود با طالبان را نگه داشته است. گروه طالبان در توافقنامه 29 فوریه با آمریکا تعهد کرده که روابط با القاعده را قطع می کند. اما وزارت دفاع آمریکا در گزارش خود که دیروز نشر شد گفت طالبان بعد از این توافقنامه هم روابط خود با جنای شبکه القاعده در شبه قاره هند را نگه داشته. ملل متحد نیز در گزارش ماه گذشته خود گفته بود که گروه طالبان هنوز هم روابط نزدیک با شبکه القاعده دارد. طالبان که گزارش سازمان ملل را رد کردند ولی درباره گزارش دیروز وزارت دفاع آمریکا کدام واکنش فوری نشان نداده. انتظار می رود مقام های ارشد استخباراتی آمریکا امروز در رابطه با گزارش تازه نیویورک تایمز در مورد پاداش مالی روسیه به طالبان و گروهی از قانونگذاران آمریکایی پاسخ دهند. نیویورک تایمز در آغاز این هفته به نقل از مقام های استخباراتی گزارش داد که واید مخفی استخبارات نظامی روسیه در بدل کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان برای جنگجویان وابسته به طالبان پاداش تعیین کرده بود. در جلسه امروز جینا هاسپل رئیس CIA و جان راتکلیف رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا اشتراک خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت در مورد گزارش‌های مبنی بر پرداخت پاداش از سوی روسیه به طالبان معلومات دریافت نکرده، زیرا به گفته او مقام‌های استخباراتی کشورش در مورد صحت این گزارش‌ها شک داشتند. پس از نشر گزارش نیویورک تایمز در این مورد روسیه هم واکنش نشان داد. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه دوشنبه گذشته گفت که رسانه‌هایی که چنین ادعا را مطرح کردند قربانی فریب شدند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان ادعای رسانه ها را بی اساس خوانده و گفته که در جنگشان از هیچ اداره استخباراتی کمک نخواستند. اکنون هم از منطقه و جهان. دو شهروند سویدنی به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران بازداشت شدند. این خبر دیروز از سوی خبرگزاری تسنیم که با سپاه پاسداران ایران ارتباط دارد نشر شد. تسنیم گفته که یک مقدار زیاد مواد مخدر و همچنین مواد مصنوعی نشاور از نزد این افراد به دست آمده. در این گزارش گفته نشده که این دو تن در کجا بازداشت شدند. هرچند ایران یکی از راه‌های عمده قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا پنداشته می‌شود، ولی تهران متهم است که غربی‌ها را برای امتیازگیری در مذاکرات بازداشت می‌کند. و مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه‌ای را تصویب کرد که در آن خواستار وضع تحریم‌ها بر گروه‌هایی شده که استقلال هنگ کنگ را تضعیف می‌کنند و یا هم آزادی‌های تعهد شده با باشنده‌های آن را محدود می‌سازند. این لایحه در پاسخ به قانون جدید امنیت ملی برای هنگ کنگ از سوی چین دیروز به اتفاق آرا تصویب شد. این لایحه خواهان مجازات آن حد از بانک‌هایی شده که با مقام‌های چین که در اجرایی شدن قانون جدید امنیت ملی برای هنگ کنگ نقش داشتند، هر 90 ستاد را انجام دهند. این مقام‌ها شامل اعضای حزب کمونیست چین و همچنان افسران پلیس هستند که در سرکوبی معترضان در هنگ کنگ سهم گرفتند. سنای آمریکا هم هفته پیش لایحه مشابه را تصویب کرده بود، اما طبق قوانین کنگره آمریکا مصوبه مجلس نمایندگان باید به سنای این کشور برود و در نهایت برای توشیح به رئیس جمهور دونالد ترامپ ارسال خواهد شد. قانون امنیت ملی برای هنگ کنگ که جدایی طلبی، براندازی قدرت و تروریسم را با مجازات ابسابت هدف قرار میداد، سر از دیروز جنبه اجرایی گرفت. این قانون در 3 جون از سوی پارلمان چین تصویب شده بود. هنگ کنگ از سال 1997 میلادی به این سو زمانی که از استعمار بریتانیا خارج و به چین سپرده شد، به گونه نیمه خود مختار اداره می شود. پایان سرویس خبری. یازده و 6 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. فرشته نگاه به همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دهی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. همان طوره که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن میشنوید که قرار است حکومت افغانستان هفته آینده دو گام مهم در راستای صلح بردارد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز گفت با کشورهای منطقه درباره صلح در افغانستان گفتگو و سرنوشت زندانیان طالبان روشن خواهد شد. سلطان محمد سرور جزئیات میدهد.
قرار است حکومت افغانستان هفته آینده با کشورهای منطقه درباره صلح گفتگو کند. رئیس جمهور اشرف غنی در مصاحبه اختصاصی شب گذشته خود با تلویزیون ملی در مورد گفت: هفته آینده یک بحث با 18 کشور همجوار و دور صورت خواهد گرفت و سپس بحث‌های با جامعه جانی خواهیم داشت. چون مذاکرات صلح دو بخش دارد، یکی مذاکرات است که گرد میز صورت میگیرد و دیگر مذاکراتی که فراتر از میز. بر علاوه این بحث ها قرار است هفته آینده روند مبادله زندانیان طالبان و حکومت سریع‌تر شود. حکومت افغانستان تاکنون حدود 4000 زندانی طالبان را از محابس خود رها ساخته و طالبان هم صدها زندانی دولتی را رها ساختند. بر اساس توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان، قبل از آغاز گفتگو دولت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان و آنها 1000 زندانی دولت را رها سازند. گزارش‌های اخیر از بروز مشکلات در روند مبادله زندانیان خبر داد و گفته شد که دولت نمی‌خواهد آن عده از زندانیان طالبان را که در حملات مرگبار دست داشتند رها سازد. اما رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه گفت تصمیم نهایی درباره رهایی زندانیان در چند روز آینده گرفته می‌شود و معلوم خواهد شد که از جمله 5000 زندانی چه تعداد رها خواهند شد. من از همه نهادها خواستم که تا روز یکشنبه شمار همه زندانیان که ما در مورد آنها موافقه میکنیم نهایی شود. در این حال این مبادله است. همه محبوسین ما که نزد طالبانند باید واضح ساخته شود که کجا اند و چه زمان رها میشوند. مبادله نمیتواند بدون رهایی زندانیان ما یک جانبه صورت گیرد. طالبان گفتند که بعد از تکمیل مبادله زندانیان در مدت یک هفته با گفتگوی بین الافغانی آماده اند. رئیس جمهور غنی گفت که مذاکرات صلح نباید صرف در یک کشور صورت گیرد، ولی اولین نشست به احتمال قوی در قطر خواهد بود. هر دو جانب روی آن بحث و گفتگو می کنیم. با احتمال قوی اولین نشست گفتگو در قطر خواهد بود. بعد از آن فضل خدا کشورها زیاد است که برای میزبانی ابراز علاقمندی کرده محبت نشان دادند. بالای اندونزیا، ازبکستان، جرمنی، نروژ، چین، روسیه، ژاپن و دیگران صدا کرده می توانیم. رئیس جمهور اشرف غنی افزود که برای اجماع کشورهای اسلامی به خاطر صلح در افغانستان هم تلاش ها جریان دارد، ولی جزئیات بیشتر ارائه نکرد. طالبان درباره اظهارات روز چهارشنبه رئیس جمهور اشرف غنی هنوز کدام تبصره نکردند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
فرشته نگاه هستم جهان. سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن به میزبانی امید مرزبان نشر میشه، اما فراموش نکنین که بازپخش از این برنامه است، یعنی تکرار است، و این برنامه قبلا با بیژن جان قندوزی یا بیژن ظفرمل اجرا شده بود. در این برنامه شما اگر تماس بگیرین، متاسفانه تماس های شما وصل نخواهد شد، برنامه تکراری است. پیش از این که به این برنامه برویم، مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور کردیم و از زرغونه منگل میشنویم. با رادیو آزادی بمانید.
روزنامه نیویورک تایمز که در پایان هفته گذشته گزارش جنجالی را در مورد وعده پاداش از سوی روسیه به جنگجویان وابسته با طالبان در بدل کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان منتشر کرد، بار دیگر ادعا کرده که مقامات آمریکایی از طریق اینترنت معلومات حاصل کردند که نشان می‌دهد از یک حساب بانکی وابسته با استخبارات نظامی روسیه به یک حساب بانکی وابسته به طالبان پول زیاد منتقل می‌شود. در آغاز همین هفته نیز نیویورک تایمز در گزارش نوشته بود که استخبارات نظامی روسیه با جنگجویان طالبان در مورد پرداخت پاداش در بدل کشتن عساکر آمریکایی در افغانستان صحبت کرده، ولی آنچه جنجال آفرین شد این بود که نیویورک تایمز نوشته بود استخبارات آمریکا سال گذشته در مورد این مسئله بر رئیس جمهور دونالد ترامپ معلومات داده بود. آقای ترامپ و دستیار ران ارشدش این موضوع را رد کردند. جو بایدن از حزب دموکرات، رقیب رئیس جمهور ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان این کشور که او نیز دموکرات است، به خاطر از رئیس جمهور انتقاد می کنند که به گفته آنان با وجود مطلع بودن از این موضوع علیه روسیه اقدام نکرده و از گزارش های استخباراتی چشم پوشی کرده است. رئیس جمهور ترامپ این اتهامات را رد کرده است. نیویورک تایمز در گزارش تازه‌اش از قول آگاهان نوشته که گفتند بر اساس اظهارات منابع دیگر استخباراتی به این نتیجه رسیدند که انتقال پول و حساب بانکی وابسته با طالبان شاید بخشی از همان برنامه پاداشدهی در بدل کشتن سربازان آمریکایی باشد. طالبان قبلا گزارش نیویورک تایمز را رد کرده بودند. عکس‌العمل روسیه به نشر این گزارش ها چی بود؟ مجله نیوزویک در مقاله نوشته که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ غیر دیپلماتیک به این مسئله گفت این موضوع 100% یک حرف پوچ است. دیگر مقامات روسیه نیز این گزارش ها را رد کردند. پسکوف همچنان گفته که هیچ مقام آمریکایی هیچگاه این موضوع را با مقامات روسی مطرح نکرده است. زمیر کابولوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، این ادعاها را خبر جعلی خوانده. در این حال نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، و شمار دیگر از اعضای این مجلس از اداره ترامپ خواستند در این مورد به اعضای کنگره توضیحات بدهد.
سرود و سخن.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
سلام سلام یارهای رفیق و شفیق. حال خود بگوین شفیق کیست؟ شفیق جان همکار تکنیکی ما است که او طرف دیوار شیشه‌ای در اتاق کنترل ششته. دان و بینی خودم با یک ماسک نقرابی مایل به شیرچایی کمرنگ شدید پد کرده تا هم خودش و هم اطرافیایش مثل ما از کرونا در امان باشن. راستی اصل گپ یادم رفت. امروز در سرود و سخن یک جوان کاکاو با کش و فش میمانم است که مثلش پیدا نمیشه. در کار خود یک نمبر است. کی خواد باشه؟ گورباچوف، اوباما، اوساما یا سارکوزی؟
بیژن جان قندوزی، بیژن جان قندوزی، نه نه نه
خودش است بیژن جان ظفرمل که از ناز بیژن جان قندوزی هم میگمش. ما امید مرزبانم مثل